از طریق داروخانه های خصوصی عرضه میشه قاعدتا با عرض نیمایی هست، اینطور که تا امروز گفته شده. ولی خب
یعنی 42,000 تومان نه، ولی 200,000 تومان
احتمالاً هست. چند میگم در این مورد هم اطلاع رسانی شفافی تا این لحظه نشده. تو گفته شده باید که حتما افراد بالای 65 سال در هنگام مراجعه به داروخانه مشخصات و کد ملیشون ثبت بشه.
آقای فاطمی، ما میخوایم اطلاع رسانی شفافی از این رسانه انجام بدیم و به خاطر همین داریم با شما گفتگو میکنیم. این خبر رو کی باید مطمئن بشیم قیمت این واکسن، هر دوز واکسن چنده، چقدره؟
عرض میکنم خدمتتون. ببینید ما هم
اطلاعات مشخص میشه، چون قرار بود که از اول مهر ماه که توزیع به داروخانه ها انجام بشه که مردم بتونن.
اولین اطلاعات قرار بود که بله از 20 شهریور اصلا این واکسن عرضه بشه. بله. بعدن گفته شد اواخر شهریور، الان گفته شده اول مهر. ولی تعدادی که الان به شرکت پخش داده شده تعداد خیلی مناسبی نیست. من قبلا هم عرض کردم شاید به تعدادی که الان در شرکت پخش برای عرضه به داروخانه ها هست، هر داروخانه بیش از 10 واکسن تعلق نگیره، اون هم با قیمت عرض نیمایی که حدودش 200,000 تومان احتمالا خواهد بود. ما هم اطلاعات امور از وزارت بهداشت میگیریم، معاونت غذا و دارو یا سازمان غذا و دارو، که منتظریم هم تعدادی که به داروخانه ها داده میشه و هم قیمت دستگیر رو به ما اعلام کنن. صحبت هایی که میشه متاسفانه خیلی با هم دیگه همپوشانی نداره، بعضا زد و نقیص هست در رابطه با قیمت و تعداد واکسن. و ما هم اطلاعات متاسفانه بیشتری نداریم، در اختیار ما قرار نگرفتیم.
بسیار خب، حالا شما فرمودین که عرضه به داروخونه ها، اونم فکر میکنم داروخونه های منتخب، شما فرمودین 10 عدده، اما در خبرها داشتین 3 عدد.
نه ببینید، اگه به داروخانه های دولتی یا منتخب بخوام بدم برای عرضه، خب تعداد قطعا بیشتر میشه. برآورده که ما داریم برای عرضه در 13,000 داروخانه هست.
بله.
اگه قرار باشه به 13,000 داروخانه بدن، شاید به 10 عدد هم نرسه. این اطلاعات مدام در حال تغییر هست، چون بعضی از شرکت‌های خصوصی همین فاصله که ما داریم صحبت می‌کنیم در تلاش هستن که بتونن مقدار بیشتری واکسن رو وارد کشور بکنن. به آخرین اطلاعاتی که ما
آقای فاطمی همین بله بفرمایید.
عرض می‌کنم آخر اطلاعات ما هفته قبل از شرکت‌هایی که در انبارشون موجود داشتن، این تعداد متأسفانه تکافوی نیاز حتی کادر داروخانه را هم نمی‌کنه.
خب این توضیحی که فرمودین باعث ایجاد بازار سیاه نمیشه؟
ببینید بله، اگه ما سامانی نداشته باشیم برای، اولا اگه تعداد کافی باشه که اصلا بازار سیاه به وجود نمیاد، اگه تعداد کم باشه و سامانه هم برای ثبت مشخصات افراد وجود نداشته باشه، یه نفر نتونه از چند داروخانه واکسن بگیره، طبیعتا بازار سیاه ایجاد خواهد شد.
خب نکته همینجاست،
حساسی هست، یعنی ما باید دمای بین 2 تا 8 درجه نگه داریم، یعنی باید با باکس یخ این واکسن حمل بشه.
بله.
این اگه سر بازار آزاد در بره متأسفانه اثر بخشش هم از دست میده و اون کارهای لازم رو برای بیمار نخواهد داشت.
بسیار خب، این هم یه نکته دیگه‌ای که واقعا باید بهش توجه کرد. سازمان غذا و دارو گفته بودن که با کد ملی میتونن افراد مراجعه کنن و تهیه کنن از طریق سامانه جامع. این سامانه جامع، آیا شما فکر میکنم گفته بودین در صحبت هاتون که سامانه جامع هنوز به وجود نیومده و سازوکار مناسبی نداره؟
متاسفانه
وضعیتش رو میخواستم الان جویا بشم از خدمتتون. همونطوریه.
بله، ما سازمان غذا و دارو به عنوان نماینده داروخانه ها پیگیری کردیم که این سیستم رو به ما معرفی کنن و تا امروز هیچ اطلاعی رسانی در رابطه با سامانه ثبت دریافت واکسن آنفولانزا به ما معرفی نشده و چیز زیادی هم متاسفانه به اول مهر باقی نمونده. ما نگران هستیم که باعث خدای نکرده هرج و مرج و آشفتگی بشه، اتفاقی برای ماسک یا محلول های ضد عفونی کننده در ابتدای همگیری ویروس کرونا اتفاق افتاد. ما امیدواریم توی چند روز باقی مانده واقعا هم تعدادی بیشتری وارد کشور بشه که نیاز داروخانه های خصوصی برطرف بشه، هم امکان سوء استفاده رو واقعا ببندن که یه نفر نتونه چند داروخانه بگیره و در بازار سیاه بخانیم عرضه.
بسیار خب آقای فاطمی، پس ما میرسیم به اون قسمت از صحبت ها و فرمایشات شما که گفتین ممکنه که اگر تعداد کافی باشه که بازار سیاه نداریم، اما اگر تعداد کافی نباشه که فعلا این خبرهایی که داریم به ما میگه که گویا باید 14 میلیون دوز دارو وارد میشده، الان 2 میلیون دوز وارد شده و 12 میلیون دوز هنوز وارد نشده، آیا ربط داره به عرض تخصیص داده نشده؟
بخشش به خاطر تخصیص عرض هست، بخشش هم متاسفانه به خاطر انتقال عرض هست. یعنی عرض تخصیص داده شده، شرکت هم این عرض رو وارد کرده به بانکی که بانک عامل هست برای انتقال به شرکت، داره متاسفانه به خاطر تحریم ها این پول منتقل نمیشه به تامین کننده، یعنی شرکت تولید کننده واکسن در خارج از کشور. یعنی بزرگترین چالشی هست که همکاران ما در سازمان غذا و دارو و شرکت‌های وارد کننده پیگیر رفع اون هستن. امیدوارم تا هفته بعد این مشکل رفع بشه. برای عرض می‌کنم مردم خیلی به داروخانه‌ها هجوم نیارن، از اول مهر ماه اجازه بدن تدریجا این واکسن به تعداد کافی توزیع میشه. همونطور که گفتم تا نیمه آبان هم ما فرصت طلایی داریم برای تزریق این واکسن، حتی در فصل زمستان هم مشکلی نداره میشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از نکاتی که فرمودین جناب آقای فاطمی، نائب رئیس انجمن داروسازان.
آخرین بخش از برنامه تهران 24 هم تقدیم شما شد از تهران کلینیک رادیو تهران. سپاسگزارم از همه کسانی که به ما پیام دادن، از طریق 3094 خانم زهرا عروجی از سعادت آباد، آقای حسین دویستی عزیز، قدرت و جعفر بگلو از تهران جنت آباد، آقای امیر خسرو آبادی از خیابان پاسدار گمنام، جناب احمد پورنظری از نارمک، خیلی خیلی سپاسگزارم از شما، و خانم ماتوسیان از مجیدیه. باید با شما خداحافظی بکنم. شنوندگان محترم، آخرین ترانه‌ای که در تهران 24 این نوبت تقدیم شما میشه، سرزمین محبوب من هست با صدای پرتنین استاد محمد نوری. باید با شما خداحافظی بکنم با سرود شب خوش و به امید فردا حق یارتون و خدا نگهدار.
عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم. من به شوق آسمانت پر پرواز می گشایم، حتی با بال شکسته، ای همیشه بودن من، با نام پاک تو بودن، روح و جانم به تو بسته، چه غم از طوفان دریا، توی تنها کرانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه. بی خزان باد و بهارت، همه ی هستی نشارت، سرزمین محبوب من تو، طلوع بی غروبی شاد و تابان روزگارت، سرزمین محبوب من، باران باران کن وجودم، من کبیری بیقرارم، تشنه فریاد بودن تا تو باشی در کنارم، تشنه فریاد بودن تا تو باشی در کنارم. سرزنین محبوب من ایران، ای عشق جاویدان، ایران خوب من، ایران.
سنگ لحج، بازخوانی کتاب‌های صوتی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. کتابی که برای شما گوشه‌ای از آن را انتخاب کرده ایم، روضت الشهدا نام دارد. مؤلف کتاب روضت الشهدا کمال الدین حسین ابن علی واعظ کاشفی، از بزرگان علم دین و از اساتید ادب و نثر نویسان فارسی است که در سده نهم هجری میزیسته. مقدمه و تصحیح این کتاب را آیت الله حاج شیخ ابوالحسن شعرانی بر عهده داشته است. ابن زیاد گفت تا منادی کردند که پسران مسلم ابن عقیل در خانه هر کس پنهان باشند و مرا معلوم گردد، بفرمایم تا آن خانه را غارت کنند و آن کس را به خاری بکشند. و آن جوانان در خانه شریح قاضی بودند. شریح ایشان را طلبید و گفت بدانید که پدر بزرگوار شما به بال شهادت به جانب ریاض سعادت پرواز نمود. کسان عبیدالله زیاد شما را می طلبند و من به جان شما و جان خود می ترسم. فکر کردم که شما را به کسی سپارم تا به مدینه رساند. پس پسر خود اسد را گفت بیرون دروازه کاروانی عزیمت مدینه دارد، ایشان را ببر و به کاروان بسپار. اسد در شب تار ایشان را پیش گرفت و از دروازه بیرون برد. قضا را کاروانیان همان زمان کوچ کرده بودند. گفت ای جوانان، اینک قافله می نماید، زود بروید تا به دیشان برسید. ایشان از پی کاروان روان شدند، اما چون قدری برفتند، راه گم کرده ناگاه اساسی چند گرد شهر می گشتند. چون دانستند که فرزندان مسلم ابن عقیلند، فلحال ایشان را گرفته و پیش پسر زیاد آوردند. ابن زیاد بفرمود تا ایشان را به زندان بردند. زندانبان مردی بود دوستدار اهل بیت، نام او مشکور. چون آن دو شاهزاده را به دیست پردند و دانست که ایشان چه کسانند، در دست و پای ایشان افتاد و تعامی حاضر کرد تا تناول فرمودند. تا شب در آمد و ایشان را از زندان بیرون آورد و به سر راه قادسیه رسانید و انگشتری خود به دیشان داد و گفت در قادسیه برادر مرا طلب کنید و این خاتم را نشانی به وی دهید تا شما را به مدینه رساند. ایشان مشکور را دعا گفتند و روی به راه نهادند. بار دیگر راه گم کردند و چون روز روشن شد نگاه کردند هنوز بر در شهر بودند. پس نگریستند و بر دست چپ ایشان خرماستانی بود روی به دانجا نهادند و بر لب چشمه درختی دیدند میان تویی شده. به میان آن در آمده قرار گرفتند. چون وقت نماز پیشین در آمد کنیزکی حبشی نزدیک چشمه آمد. ایشان را بدید و پرسید که شما چه کسانید؟ ایشان فریاد برکشیدند که ما دو کودک یتیمیم و راه گم کرده ایم. کنیزک گفت گمان میبرم که پسران مسلمین عقیدید. من دوستدار خاندان شمایم و بیبی دارم که اون نیز جان خود را نثار اهل بیت میکند. بیایید با من تا نزدیک وی رویم و مترسید. پس ایشان را برداشت و روی به منزل نهاد و چون نزدیک به خانه رسید بیبی را بشارت داد که اینک پسران مسلمین عقید را آوردم. بیبی گفت تو را از مال خود آزاد کردم. پس پیش پسران مسلم باز دوید و بر دست و پای ایشان افتاد و بر خاری مسلم و گرفتاری فرزندانش بگریست و چون مادر مهربان نوحه می کرد که ای غریبان مادر و ای بی کسان مظلوم. آنگاه ایشان را به خانه در آورد و طعامی که داشت حاضر کرد و کنیز را گفت که این راز را پنهان دار و شوهرم را از این قضیه آگاه مساز. آن مؤمنه صادقه هر دو کودک را به سرای درآورد. خانه پاکیزه برای ایشان ترتیب کرد و چون شب در آمد ایشان را دلنوازی می نمود تا به خواب رفتند. پس از آن از خانه بیرون آمد و بر جای خود قرار گرفت. زمانی نگذشت شوهرش از در آمد کوفته و نالان. زن گفت ای مرد کجا بودی در این روز که به خانه دیر آمدی؟ گفت صبح به در خانه امیر کوفه رفته بودم. منادی برآمد که زندانبان پسران مسلم عقیل را از زندان آزاد کرده است. هر کس ایشان را یا خبر ایشان را بیاورد امیر او را اسب و جامه دهد و از مال دنیا توانگر گرداند. مردمان روی به جستجوی ایشان نهادند و من هم در طلب ایشان در حوالی و نواحی شهر می گردیدم. زن گفت ای مرد از خدای بترس، تو را با خیشان رسول خدا چه کار است؟ گفت ای زن خاموش باش که پسر زیاد مرکب و خلعت و درم و دینار بسیار وعده کرده آن کس را که پسران مسلم را نزد وی برند. زن گفت چه ناجوان مردی باشد که آن دو یتیم را بگیرد و به دست دشمن سپارد و از برای دنیا دین خود را از دست بگذارد. مرد گفت ای زن تو را با این سخنان چه کار؟ طعامی بیار تا بخورم. زن بیچاره خان بیاورد و آن بی سعادت طعامی بخورد و در خواب شد. اما چون از شب پاره‌ای بگذشت، برادر بزرگ که نامش محمد بود، از خواب بیدار شد و برادر کهتر را که نامش ابراهیم بود گفت ای برادر، برخیز که ما را نیز خواهند کشت. در این ساعت پدر خود را در خواب دیدم. پس هر دو برادر دست در گردن یک دیگر کرده می گریستند. از آواز گریستن ایشان، حارس ابن عروه که شوهر آن زن بود بیدار شد و زن را آواز داد که این افغان و خروش چیست و در این خانه ما کیست. برخاست و چراغ روشن کرد و در آن خانه درآمد. دو کودک را دید دست به گردن هم درآورده و ابتا می گفتند. حارس پرسید که شما چه کسانید؟ ایشان تصور کردند که او از دوستان است. گفتند ما فرزندان مسلم ابن عقیلیم. حارس گفت وا عجبا و بیرون آمده در خانه را مقفل ساخت و آن زن در دست و پای وی می افتاد و سر خود بر قدم وی می نهاد و گریه و زاری و ناله و بیقراری می کرد. حارس بانگ بر زن زد که زبان درکش و الا هر جفایی که بینی همه از خود بینی. زن بیچاره خاموش شد. اما چون صبح بدمید و جهان روشن گشت، آن سیاه دل برخاست و تیغ و سپر برداشته و آن دو کودک را پیش انداخته روی به لب آب فرات نهاد و زنش از پی وی می دوید و زاری و درخواست می نمود و چون به نزدیک رسیدی آن مرد تیغ کشیده و آن زن از بیم تیغ بازگشتی. و چون ایشان مقداری راه برفتندی باز از پی بدویدی. بر این منوال می رفتند تا به کنار آب فرات رسیدند. حارث غلامی داشت خانزاد. غلام از عقب خواجه آمد. چون به دانجا رسید حارث شمشیر برهنه به وی داد که برو و این دو کودک را سر از تن جدا کن. غلام شمشیر بستد و گفت ای خواجه، کسی را دل دهد که این دو کودک بیگناه را بکشد؟ حارث غلام را دشنام داد و گفت برو و هرچه تو را میگویم چنان کن. غلام گفت مرا یارای قتل ایشان نیست و از روح مقدس حضرت رسالت شرم می‌دارم. حارث گفت اگر تو سر ایشان بر نداری من سر تو بردارم. غلام گفت پیش از آن که تو مرا بکشی من تو را به همین شمشیر هلاک کنم. پس هر دو به هم در آویختند که ناگاه زن و پسرش در رسیدند. پسر پیش دوید و میان غلام گرفته باز پس کشید و گفت ای پدر شرم نداری؟ از وی چه میخواهی؟ حارث جواب نداد و تیغ کشیده روی به غلام نهاد و ضربتی بر وی زد که هلاک شد. پسرش گفت سبحان الله، من هرگز از تو سخت دلتری ندیدم. حارث گفت ای پسر، سخن کوتاه کن و بگیر این تیغ و برو هر دو را سر ببر. گفت لا والله، هرگز این کار نکنم و تو را هم نگذارم که مرتکب این امر شوی. و زنش نیز زاری میکرد که مکن و خون این بیگناهان در گردن مگیر و ایشان را زنده پیش پسر زیاد بر تا مقصودی که داری حاصل گردند. او گفت اکثر اهل کوفه هوادار این مردمند، اگر من ایشان را به شهر برم ممکن است عوام قوغا کنند و ایشان را از من بستانند و رنج من ضایع گردد. پس خود تیغ برکشید و آهنگ شاهزادگان کرد. زنش در او آویخت که ای ناخدای ترس، مکن و از جزای روز قیامت برندیش. حارث در غضب شد و شمشیر بزد و زن را مجروح ساخت. اما چون پسر دید که مادرش زخم خورده و حارث می‌خواهد که زخم دیگر بر وی زند، فلحال برجست و دست پدر را گرفت و گفت ای پدر، با خدای و آتش غضب را به آب فرو نشان. حارث تیغ حواله پسر کرد و به یک ضربت او را نیز بکشت. اما چون زن و پسر خود را کشته دید، غریب از نهادش برآمد. پس به نزدیک کودکان آمد. گفتند ای مرد، ما را زنده نزد پسر زیاد بر تا او هرچه خواهد درباره ما به جای آورد. گفت شما را داعیه آن است که من شما را به شهر درآرم و غوغای عام شما را از من بستانند و مالی که ابن زیاد وعده کرده به من نرسد؟ البته شما را می کشم. گفتند بر کودکی و نحیفی ما رحم کن. گفت در دل من رحم نیست. گفتند بگذار تا وضو سازیم و دو رکعت نماز بگذاریم. گفت والله نگذارم. گفتند حالا این چه عداوت است که می‌ورزی و این چه بغض است که با ما ظاهر می‌کنی؟ پس حارث قصد هر کدام می‌کرد، آن دیگری می‌گفت که اول مرا بکش که من برادر خود را کشته نتوانم دید. حارث سر برادر بزرگ جدا کرد و تن او در آب فرات انداخت. برادر خردتر برجست و سر برادر برگرفت و رو بر روی او می‌نهاد و می‌گفت ای جان برادر، تعجیل مکن که من نیز می آیم. حارث آن سر را به عنف از او بستاند و سر او را نیز جدا کرده تنه‌اش را در آب افکند. در آن محل خروش از زمین و زمان برآمد و فغان در مناظر آسمان افتاد.
Thank you.
چون آن جفاکار سرهای آن دو شاهزاده را از تن جدا کرد و در توبر نهاد، روی به جانب عبیدالله زیاد آورد. به قصر امارت در آمد و آن توبر پیش پسر زیاد بر زمین نهاد. ابن زیاد پرسید که در این توبر چیست؟ گفت سر دشمنان توست که به تیر تیز از تن ایشان جدا کردم و به طمع رعایت و عنایت تحفه پیش تو آوردم. پسر زیاد حکم کرد که آن سرها را شسته و پیش وی آوردند تا ببیند که سرهای چه کسان است. اما چون نگاه کرد، رویها دید چون قرص ماه و گیسوها مشاهده کرد چون مشک سیاه. گفت این سرهای چه کسان است؟ گفت از آن پسران مسلم. ابن زیاد را بی اختیار آب از دیده روان شد و حضار مجلس نیز بگریستند. پسر زیاد پرسید که ایشان را کجا یافتی؟ گفت ای امین، دی همه روز در طلب ایشان بودم و اسب خود را هلاک کردم و ایشان خود در خانه من بودند. من خبر یافته ایشان را بربستم و صباح به لب آب فرات بردم و هرچند زاری کردند بر ایشان رحم نکردم. پسر زیاد گفت ای لعین، از خدای نترسیدی و تو را بر رخسارهای دلاویز ایشان رحم نیامد؟ من به یزید نامه نوشتم که ایشان را گرفتند، اگر بفرمایی زنده بفرستم. اگر حکم یزید در رسد که ایشان را بفرست چگونه کنم؟ چرا ایشان را زنده پیش من نیاوردی؟ گفت ترسیدم که عوام ایشان را از من بستانند و طمعی که به امیر داشتم حاصل نشود. گفت چرا ایشان را جایی مضبوط نساختی و خبر به من نیاوردی تا کس فرستادمی و ایشان را نزد خود آوردمی؟ آن شقی خاموش گشت. پسر زیاد روی به ندیمان کرد و یکی را پیش طلبید و گفت این شخص را بگیر و به لب آب فرات بر، همانجا که این دو طفل را شهید کرده است، بر خاری و زاری که خواهی او را به قتل رسان و این سرها را نیز ببر و همانجا که تنهای ایشان در آب افکنده است اینها نیز بیافکن.
تا فردا شب خدا نگهدار.